ساعت 7 بعد از ظهر در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام، خوش آمدید به مجله شامگاهی، یک برنامه زنده خبری تحلیلی برای این شامگاه شما که همراه هستید با رادیو فردا. من فهیمه خضری دری هستم، اینجا استودیوی خبر رادیو فرداست و من و همه همکارانم آماده هستیم تا 45 دقیقه پیش رو با خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل از ایران و جهان در کنار شما باشیم. در اتاق فرمان امشب ما رو سام همراهی میکنه و خبرها رو هم با همکارم فرین آسمی خواهید شنید. اجازه بدید که این مجله رو هم به روال همیشه با خبرها آغاز کنیم. پس از اون براتون خواهم گفت که در این مجله شامگاهی چه مطالبی رو خواهید شنید، شما و این فرین آسمی.
متشکرم. با سلام. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت این کشور آماده است در صورتی که تامین سوخت 20% راکتور تحقیقاتی تهران تضمین شود، درباره تعلیق غنی‌سازی 20% اورانیوم گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای مهمانپرست روز جمعه در 10 نشست رسانه‌ای اوراسیا در قزاقستان گفتیم بدان معنا نیست که ایران حق غنی‌سازی اورانیوم برای 20% را نداشته باشد. پیشتر هم علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران به مجله آلمانی اشپیگل گفته بود که اگر حق غنی‌سازی اورانیوم ایران به رسمیت شناخته شود و سوخت مورد نیاز ایران تامین شود، ایران به طور داوطلبانه از میزان غنی‌سازی اورانیوم می‌کاهد. احمد علی مقیمی نماینده بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی خسارت اولیه سیل بهشهر را حدود 30 میلیارد تومان برآورد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای مقیمی روز شنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران بهشهر گفت خسارت حوزه کشاورزی و لوازم خانگی هنوز مشخص نشده است. بارش شدید باران در مناطق مختلف استان مازندران دست کم 7 کشته بر جای گذاشته است. شدت بارش در شب جمعه و شنبه صبح به حدی بوده که خیابان‌های شهرها و روستاهای استان مازندران دچار آب گرفتگی شدند. احمد توکلی در گفتگو با هفته‌نامه تجارت فردا گفت حادثه بازار ارز مخربترین و بزرگترین حادثه اقتصادی ایران است و اعتراض‌های بازاریان خودجوش نبوده است. این نماینده منتقد دولت محمود احمدی نژاد با بیان اینکه گفته فرض خودجوش بودن تظاهرات بازاریان را واقع‌بینانه نمی‌داند، از عوامل احتمالی پشت پرده این تظاهرات نامی نبرده است. مقام‌های وزارت آموزش و پرورش افغانستان به رادیو افغانستان آزاد گفتند که حدود 9.5 میلیون دانش آموز در 15 هزار مدرسه در سراسر افغانستان روز شنبه برای ملاله یوسفزای، دختر 14 ساله پاکستانی که پس از عمل جراحی در بیمارستانی در راولپندی بستری است، دعا کردند. ملاله یوسفزای روز سه‌شنبه هدف گلوله طالبان قرار گرفت و به گفته پزشکان پس از عمل جراحی به کمک دستگاه تنفس مصنوعی زنده است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز شنبه به شدت از شورای امنیت سازمان ملل انتقاد کرد و گفت این شورا در توافق بر سر اقدامی قطعی برای پایان دادن به 19 ماه جنگ داخلی در سوریه شکست خورده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، آقای اردوغان که در کنفرانس بین‌المللی استانبول سخنرانی می‌کرد گفت جهان شاهد یک تراژدی انسانی در سوریه است. محمد توسلی رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی به 11 سال حبس تعزیری و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد. به گزارش وبسایت ملی مذهبی، این فعال سیاسی ماه گذشته در دادگاه بدوی حاضر به دفاع از خود نشده بود و نتیجه دادگاه را از پیش معلوم شده خوانده بود. محمد توسلی 25 اردیبهشت سال 90-91 از زندان آزاد شده بود.
خیلی سپاسگزارم فرین آسمی. و آخرین خبرها از ایران و جهان، بریم با هم ببینیم که در این مجله شامگاهی چه خبر هست. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. رهبر جمهوری اسلامی ایران این روزها را در خراسان شمالی می‌گذراند. آقای خامنه‌ای در این سفر بار دیگر تحریم‌ها علیه ایران را بی اثر خوانده. وزارت امور خارجه ایران یک بار دیگر گزارش احمد شهید از وضعیت حقوق بشر در ایران را مغرضانه خواند.
مسلمه که آقای احمد شهید وظیفه دارند که با قربانیان و شاهدان نقض حقوق بشر صحبت بکنند.
بارش سیلاسای باران در مازندران و 7 کشته. وزیر دفاع آمریکا میگوید کشورش آماده پاسخگویی به حمله های سایبری هست. فرانکفورت این روزها برای 64مین سال میزبان ناشران جهان است. 7300 ناشر از همه جای دنیا در نمایشگاه کتاب فرانکفورت و البته ایرانیان معترض.
بسیاری از نویسندگان، ژورنالیست ها و وبلاگ نویسان الان توی زندان هستند. اصلا وجود جمهوری اسلامی در نمایشگاه.
سپاسگزارم از اینکه ما رو با این مجله شامگاهی هم همراهی میکنید. دعوت میکنم تا پایان این مجله شامگاهی همچنان با ما بمونید. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در ادامه سفر به خراسان شمالی بار دیگر درباره شرایط و مشکلات حال حاضر جمهوری اسلامی ایران اظهار نظر کرد. او این بار در جمع مردم اسفراین تحریم ها را بی اثر دانست. بابک غفوری آذر درباره تازه ترین اظهارات رهبر جمهوری اسلامی ایران گزارش می‌دهد.
آیت الله خامنه ای در ادامه سفرش به استان خراسان شمالی بار دیگر از غلبه ایران بر مشکلات و تحریم های اعمال شده صحبت کرد. رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه در شهر اسفراین گفت که ایران با ترکیب تحریم، تهدید نظامی و جنگ نرم که به گفته او توسط دشمنان و برای ضعیف کردن ایران طراحی می شود مقابله خواهد کرد. به گفته آقای خامنه ای غرب به دنبال ناامید کردن مردم ایران است و مردم ایران اکنون در یک عرصه بزرگ رویارویی و نبرد اراده ها قرار گرفتند.
کشور ما، ملت ما در یک عرصه رویارویی بزرگی با موانع حضور دارد.
این اظهارات در شرایطی بیان می شود که تحریم های غرب علیه ایران در ماهای اخیر شدت یافته و همزمان گمان زنی هایی درباره احتمال انجام حملاتی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران از سوی اسرائیل و آمریکا مطرح شده است. در واکنش به این اتفاقات، رهبر جمهوری اسلامی بارها از ایستادگی ایران در برابر مشکلات صحبت کرده و اخیراً نیز در ابتدای سفرش به استان خراسان شمالی در شهر بجنورد تحریم‌های غرب را وحشیانه خوانده بود. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در تحلیل تاکید چند باره رهبر ایران بر مقابله با تحریم‌ها می‌گوید:
این در از واکنش هست به این ذهنیت و تصوری که هم در داخل و هم در خارج از ایران ایجاد شده که مشکلات اقتصادی روزافزون کنونی ایران مرتبط هست با تأثیر تحریم‌های خارجی و این مسئله خب هم در افکار عمومی ایران نشسته، هم اون دول خارجی که حال این تحریم‌ها رو تحمیل کردن بر جمهوری اسلامی و هم مدافع اون هستن اون نشانه موفقیت خودش میدونم و هم این موضوع در داخل خود حکومت هم تبدیل شده به یک پسانو موضوع اختلافی. به نظر میرسه که انسجام داخل حکومت هم در خصوص تداوم روکرد تقابلی در برنامه هسته‌ای در حال از بین رفتن هست و یک شکافی هم در داخل حکومت داره ایجاد میشه. آقای خامنه‌ای در برخورد با این ذهنیت و این آسیب پذیری که در داخل حکومت ایجاد شده میخواد سعی میکنه که اقناع بکنه هم در داخل حکومت و هم به جامعه پیام رو بده که نه، ما مشکلی مواجه نیستیم، این مسئله تازه نیست و به هیچ عنوان نظام در برابر این فشار تسلیم نمیشه.
رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه همچنین از اراده غرب در مقابله با پیشرفت مردم ایران هم صحبت کرد و گفت دشمنان مردم ایران به دنبال عقب نگه داشتن ایران هستند.
این رو منتقل میکنه که نه، این دشمن مسئله‌اش رو برنامه هسته ایران نیست که اگر حالا ما نظرش رو جلب بکنیم یا به نوعی مصالحه بکنیم مسئله تموم بشه. اونها اساساً با پیشرفت مردم ایران مخالفن و ایران نمیپذیرن، میخوام ما به زانو در بیان. به نظر میرسه خامنه‌ای تأثیر روانی تحریم‌ها رو از این تعریف میخواد مهار بکنه که البته به نظر من ایشون در این زمینه موفقیتی نخواهد داشت و همچنین یک بسلا امر غیر واقعی رو هم بیان میکنه. درسته که جمهوری اسلامی از ابتدا به نوعی با انزوای جهانی دست به گریبان بوده، ولی هیچ وقت تحریم ها به این شدت بر علیه حکومت جریان نداشته و اینقدر وضعیت خارجی و جایگاه بین المللی جمهوری اسلامی خراب نبوده در دنیا. بنابراین نمیشه الان رو با گذشته مقایسه کرد و لزوماً این بحثی هم که دامن میزنن که تحریم باعث پیشرفت بشه چه فایده‌ای وجود نداره. تداوم این تحریم ها در مجموع به زیرساخت‌های اقتصادی، دفاعی، نظامی و عمرانی و رفاهی کشور لطماتی میزنه که بعضی از اونها میتونه جبران ناپذیر باشه، دست کم در یک افق زمانی چند ساله، و همچنین باعث عقب ماندگی ایران در رقابت‌های اقتصادی و نظامی که در منطقه در جریان هست بیانجامه.
آیت الله خامنه ای یک روز پیش از این اظهارات هم در صبحگاه مشترک نیروهای نظامی استان خراسان شمالی گفت که نیروهای مسلح ایران بسیار آماده تر و تواناتر از گذشته هستند. او گفت که مردم ایران اهل تجاوز و تعرض نیستند، اما در مقابل هیچ تجاوزی نیز کوتاه نخواهند آمد.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
وزارت امور خارجه ایران روز جمعه در بیانیه‌ای از گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران، انتقاد کرد و این گزارش را مغرضانه و سیاسی خواند. در گزارش آقای شهید تصریح شده که تحقیقات و مصاحبه‌هایی که انجام شده تصویر عمیقاً نگران کننده‌ای از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه می‌دهد. شیرین فامیلی و گزارشی با همین موضوع.
احمد شهید در گزارش سوم خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران ضمن انتقاد از اعدام‌ها و احکام متناقض در ایران تصریح کرده است که نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر در ایران همچنان ادامه دارد. این در حالی است که وزارت امور خارجه ایران در بیانیه خود گفته است در زمان حضور بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل در تهران در شهریور ماه سال جاری، ایران مراتب اعتراض خود نسبت به موضوع سیاسی و مغرضانه بودن گزارش احمد شهید و تخطی وی از آیین‌نامه شورای حقوق بشر را به وی اعلام کرده است. دکتر حسن نایب پاشم، فعال حقوق بشر در اتریش، میگوید این گزارش آقای احمد شهید هم همان روال معمول در دو گزارش قبلی را داشته است.
ایشون با 221 نفر در فاصله بین نوامبر 2011 تا ژوئیه 2012 مصاحبه داشتند. از اینا 124 نفر در فاصله فوریه تا ژوئن 2012 بوده که 99 تای اینها در داخل و خارج کشور به طور مشخص قربانی نقض حقوق بشر یا شاهد نقض حقوق بشر بودند. 24 تای دیگر کسانی بودند که از طریق منابع مطمئن مطلع شده که مسئله که هستش درسته.
احمد شهید در گزارش سوم خود از وضعیت حقوق بشر در ایران تصریح کرده است که تحقیقات و مصاحبه‌های انجام شده تصویر عمیقاً نگران کننده‌ای از وضعیت حقوق بشر در ایران را ارائه می‌کند. وزارت امور خارجه ایران اما گفته است که احمد شهید برای تهیه گزارش خود از منابع گروه‌های معاند و مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران استفاده کرده است، به همین دلیل گزارش وی تصنعی و به دور از واقعیت جامعه ایران است. حسن نایب پاشم، فعال حقوق بشر، میگوید
من فکر میکنم که یک حکومت ناقض حقوق بشر برای اینکه توجیه داشته باشه برای عوامل خودش که بتونن حرکتی رو در جهت نقض حقوق بشر انجام بدن، لازمه که مخالفان خودش رو معاند، معارض و با عباراتی نظیر این بنامه، و طبیعیه که چنین کسانی از نظر اونها همچین عنوانهایی رو داشته باشن، و طبیعیه که از طرف دیگه چنین کسانی باشن که بیش از همه مورد صدمه قرار بگیرن، مورد شکنجه قرار بگیرن، مورد در واقع اذیت و آزار و تبعیض قرار بگیرن، و مسلمه که آقای احمد شهید وظیفه دارن که با قربانیان و شاهدان نقض حقوق بشر صحبت بکنن و نظر آنها رو بدونن.
در ادامه انتقاد از گزارش احمد شهید، وزارت خارجه ایران گفته است که احمد شهید در این گزارش از درج و استناد به پاسخهای جمهوری اسلامی ایران خودداری و از رعایت بیطرفی که لازمه کار وی می باشد خارج شده است. حسن نایب هاشم میگوید در بخش‌هایی از همین گزارش آقای احمد شهید پاسخ برخی از سوالات مسئولان جمهوری اسلامی را داده است.
گزارشی که آقای احمد شهید داده در اون اشاره کرده به اینکه تمام موضع‌گیری‌های رو در شورای حقوق بشر آقای لاریجانی و دیگران داشتن مورد مطالعه قرار داده. در این گزارش اشاره به این کرده که مفاد قوانین ایران رو مطالعه کرده، به هر حال موظف نیستش که به تک تک سوالایی که گفتن پاسخ بده در این گزارشی که اصلا پاسخ کلی داده. گزارش تاریخ 13 سپتامبر رو داره، الان یکی دو روزه این که در اختیار مدافعان حقوق بشر قرار گرفته. در این فاصله در اختیار جمهوری اسلامی بوده که نسبت به مفاد اون برخورد بکنن، و بعد از این همه برخوردها متاسفانه ما شاهد این موضع‌گیری ناشیانه وزارت خارجه هستیم.
قرار است در 24 اکتبر احمد شهید گزارش از وضعیت حقوق بشر در ایران را در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل طرح و در موارد مختلف آن توضیح دهد.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
سری میزنیم به فرانکفورت، جایی که 64مین نمایشگاه جهانی کتاب با شرکت 7300 ناشر از 100 کشور جهان این روزها برپاست. از جمله ایران در این نمایشگاه شرکت دارد. این نمایشگاه تا یک شنبه این هفته در شهر فرانکفورت آلمان به فعالیت خود ادامه میدهد. در کنار نمایشگاه کتاب، اما در اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران، برخی گروه‌های سیاسی و حقوق بشری در مدخل چند سالن این نمایشگاه که غرفه‌های دولتی ایران در آنها برپاست به اعتراض‌هایی دست دارند. بشنویم از شهرام میریان.
در ادامه حرکت‌های آرام اعتراضی که از روز چهارشنبه هفته پیش در نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت آغاز شده، شبکه همبستگی با مبارزات زنان ایران و گروه زنان ایرانی در شهر فرانکفورت هم از روز جمعه به مدت 3 روز با هدف روشنگری درباره نقض حقوق بشر در مدخل سالن‌های شماره 4 و 5 این نمایشگاه دست به برپایی چادر و میز اطلاعاتی زدند. مژده نورزاد از اعضای فعال شبکه یاد شده درباره این حرکت اعتراضی اینطور به رادیو فردا میگوید:
اعتراضی که ما داریم به حضور جمهوری اسلامی در این نمایشگاه، برای اینکه ما همه معتقد هستیم رژیمی که توش بسیاری از نویسندگان، ژورنالیست‌ها و وبلاگ نویسان الان توی زندان هستند، اصلا وجود جمهوری اسلامی در نمایشگاه کتاب خودش تناقض بوده. به خاطر همین هر ساله در حقیقت این اعتراض وجود داره، ولی مسئله‌مون الان بیشتر راجع به طالبانیزه کردن دانشگاه در ایرانه، برای که همونطور که میدونید از امسال تفکیک جنسیتی در بسیاری از دانشگاه‌ها انجام شده و در 77 رشته تحصیلی 36 دانشگاه در ایران دختران حق تحصیل ندارن، در حالی که شاید 60% قبول شدگان دختر هستند. و ما اینجا اعتراض میکنیم.
و خانم مژده نورزاد، شیوه اعتراض شما در نمایشگاه کتاب فرانکفورت چگونه است؟
ما در خارج از این چادر که الان دارم با شما صحبت میکنم میز اطلاعاتی داریم و روی میزمون کتابهایی هست از خاطرات زندان زنان و مردانی که در دهه خونبار 60 توی زندان بودن و بسیاری از اونها هم از جان به در بردگان کشتار 67 هستن. و همچنین ما اعلامیه هایی داریم در ارتباط با بیحقوقی کامل زنان در ایران، آپارتاید جنسی که در ایران حاکم هست و همچنین مقاومت زنان از بدو پیدایش جمهوری اسلامی تا به حال در مقابل سیاست‌های ضد زن جمهوری اسلامی. ما اعلامیه‌هایی رو به کسانی که نمایشگاه رو دیدن می‌کنن به اونها این اعلامیه‌ها رو می‌دیم.
علاوه بر شبکه همبستگی با مبارزات زنان ایران و گروه زنان ایرانی در شهر فرانکفورت، چند گروه سیاسی و حقوق بشری دیگر هم در اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران دست به برپایی چادر و میز اطلاعاتی در مدخل آن دسته از سالن‌های نمایشگاه کتاب فرانکفورت زدند که ناشران دولتی ایران در آنها دارای غرفه‌اند. شهرام میریان، رادیو فردا.
حالا چون تو خط و خاشاک یه کاری میکنن،
بنده زیر بار بدعت های غیرقانونی ندارم.
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا.com
در آمریکا وزیر دفاع این کشور میگوید کشورش آماده است به حمله های سایبری پاسخ دهد. اشاره لئون پانتا به انتشار اخباری درباره کشف ویروس کامپیوتری شامون است که گفته میشود ایران به وسیله آن حمله های انجام داده. همکارم بابک غفوری آذر و گزارشی در همین زمینه.
وزیر دفاع آمریکا با اشاره به ویروس کامپیوتری شامون که گفته می شود ایران با استفاده از آن حملاتی کرده است، تأکید کرد که ارتش آمریکا آماده است تا هر گونه حمله سایبری به منافع ملیش را تلافی کند. لئون پانتا که روز پنجشنبه در جلسه مدیران تجاری امنیت ملی آمریکا در نیویورک سخن می گفت، همچنین افزود که ایالات متحده ممکن است در این باره حملات پیش دستانه را نیز مد نظر قرار دهد. وزیر دفاع آمریکا در مورد چگونگی این حملات احتمالی تلافی جویانه و پیش دستانه توضیحی نداد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای پانتا در ادامه سخنانش گفت مهاجمان احتمالی باید آگاه باشند که ایالات متحده توانایی پیدا کردن مکان آنها و به محاکمه کشاندن کسانی که به منافع آمریکا ضربه بزنند را دارد. ویروس شامون که نزدیک به 2 ماه پیش کشف شد، گزارش شده به رایانه‌های شرکت نفت دولتی عربستان سعودی آرامکو و شرکت تولید کننده گاز قطر رأس گاز حملاتی کرده است. وزیر دفاع آمریکا در سخنان خود گفت که ویروس شامون فایل‌های مهم آرامکو را پاک کرده و به جای آنها تصویر پرچم به آتش کشیده شده ی آمریکا را قرار داده است. وی افزود که این ویروس 30,000 دستگاه کامپیوتر را تخریب کرده و توضیح داد که حمله به شرکت قطری هم حمله‌ای مشابه با حمله سایبری به آرامکو بوده است. به نوشته آسوشیتد پرس، کارشناسان امنیت سایبری و شماری از مقام‌های پیشین دولت آمریکا می‌گویند که هکرهای مرتبط با دولت ایران مسئول حملات سایبری با شامون هستند. در همین رابطه استیوارت بیکر معاون پیشین امنیتی وزارت امنیت داخلی ایالات متحده به آسوشیتد پرس گفت که به باور او جمهوری اسلامی ایران با این ویروس ها مرتبط است. به گفته آقای بیکر، اگر کسی قرار باشد حملات بیپایان و غیر مسئولانه انجام دهد، انتظار می رود که این کار ایران باشد. ایران به نوبه خود طی چند سال اخیر بارها هدف حملات سایبری با ویروس‌ها و بدافزارهایی نظیر استاکسنت، دوکو و فلیم بوده است.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر بود که شنیدید. فرصتی هست تا یادآوری کنم میتونید با ما در تماس باشید. میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید که 24 ساعته آماده است تا صدای شما رو ضبط بکنه. 2042-02-2112-2112 همکاران هم صدای شما رو خواهند شنید به دقت و در فرصت‌های مناسب صدای شما در رادیو فردا پخش خواهد شد. علاوه بر این میتونید در طول 24 ساعت شبانه روز برای دریافت خبرهای بیشتر به radiofarda.com وبسایت ما سر بزنید یا به صفحه رادیو فردا در فیسبوک برید.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
در مازندران بارش شدید و سیلاسای باران 7 کشته بر جای گذاشته است. علاوه بر این بر اساس گزارش منابع خبری در ایران حدود 225 نفر در شهرهای مختلف مازندران بر اثر آب گرفتگی حادثه دیدند. امداد رسانی همچنان ادامه دارد و مدرسه‌های شهرستان بهشهر تعطیل شده است. بشنویم از شیرین فامیلی جزئیات بیشتر را در همین زمینه.
محمد رضا البرزی، فرماندار و رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان بهشهر به خبرگزاری ها گفته است که بارش باران از ساعت 45 دقیقه پس از نیمه شب آغاز شده و به گفته او 7 تن در شهرستان بهشهر جان خود را در اثر جاری شدن سیل از دست داده اند. به گفته فرماندار بهشهر، 1 تن از کشته شدگان بر اثر گرفتار شدن خودروش در سیلاب، 2 تن در اثر فرار کردن در مسیر رودخانه و 4 تن نیز در منازل خود جان خود را از دست دادند. به گفته یه مدیر آموزش و پرورش بهشهر، 1 از کشته شدگان دانش آموز دختر در مقطع ابتدایی است. در همین حال ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی گزارش کرده است که تیم امداد هلال احمر تا کنون اجساد 2 تن از جانباختگان را از زیر گل و لای خارج کردند. پویا حاجیان مدیر کل روابط عمومی جمعیت هلال احمر به خبرگزاری ایسنا گفته است که بر اثر آب گرفتگی در شهرستانهای ساری، قائمشهر و بهشهر 225 تن حادثه دیدند. گزارش ها حاکی است که باران در حال حاضر همچنان در نقاط مختلف استان مازندران در حال باریدن است، اما از شدت آن کم شده است. فرماندار البرز میگوید جاری شدن سیل به زمین های کشاورزی، تأسیسات، منازل مسکونی و دامداری های این شهرستان خسارت وارد کرده است. همچنین طوفانی بودن هوا موجب قطع گاه و بیگاه برق در بهشهر شده است. در حال حاضر تمامی مدارس شهرستان بهشهر به دلیل سیل تعطیل شدند. محمد رضا البرزی، فرماندار و رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان بهشهر، از مردم خواسته است که ضمن خودداری از تردد در اطراف رودخانه، مسیر تردد را آزاد کنند تا امدادرسانی با سرعت صورت بگیرد. هلال احمر از اعزام 106 امدادگر به مناطق سیل زده استان مازندران خبر داده و میگوید که در حال حاضر عملیات امداد به پایان رسیده و امدادگران مشغول تخلیه آب هستند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ساعت 7:26 بعد از ظهر به وقت تهران فرصتون هست تا با هم بریم سری بزنیم به جهان ورزش با فریبرز غریب.
رئیس فدراسیون دوچرخه سواری ایران از رفع تعلیق این رشته ورزشی خبر داد. خسرو قمری امروز در گفتگو با شبکه خبر سیما اعلام کرد با برگزاری جلسه مدیریت کنفدراسیون دوچرخه سواری که در لبنان انجام شد، مسئولان آسیایی اعلام کردند که هیچ مشکلی با فدراسیون ایران ندارند و برخی از مشکلات باقی مانده از طریق گفتمان با فدراسیون جهانی دوچرخه سواری و کمیته جهانی المپیک حل خواهد شد. تیم والیبال دختران نوجوان ایران در دومین مسابقه خود در مرحله مقدماتی رقابت‌های آسیایی صبح امروز مقابل ژاپن به میدان رفت و در پایان 3-0 مغلوب شد. این مسابقات به میزبانی چین در حال برگزاری است و تیم دختران ایران در اولین بازی روز جمعه استرالیا را 3-0 شکست داده بود. تمرین آمادگی تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار با کره جنوبی در چارچوب بازی‌های انتخابی جام جهانی امروز پیگیری شد. در حاشیه تمرین امروز کارلوس کیروش سرمربی ایران در گفتگو با خبرنگاران از شکست کره و صعود به جام جهانی صحبت کرد. مسابقه ایران کره جنوبی روز سه‌شنبه پیش رو در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. در فوتبال اروپا و در دور انتخابی جام جهانی 2014 دیشب در بازی‌های مهم تیم‌های مدعی اسپانیا، آلمان و انگلیس حریفان خود را با نتایج پرگلی شکست دادند. در گروه نهم اسپانیا با 4 گل میزبانش بلاروس را از پیش رو برداشت. در گروه سه آلمان در دوبلین ایرلند را به توپ بست و 6-1 به پیروزی رسید و در گروه 8 انگلیس در ورزشگاه ومبلی لندن جشنواره گل برپا کرد و 5-0 سان مارینو را در هم کوبید. در بازی‌های مهم دیگر دیشب هلند با 3 گل از سد آندورا گذشت، ایتالیا در ایروان مقابل میزبانش ارمنستان 3-1 به پیروزی رسید و پرتغال تیم کریستیانو رونالدو با 1 گل مقابل روسیه تسلیم شد. در منطقه آمریکای جنوبی هم دیشب بازی‌های فوتبال انتخابی جام جهانی پیگیری شد که در مهمترین آن آرژانتین با 3 گل که 2 تای آن را لیونل مسی زد، اوروگوئه را شکست داد و با 17 امتیاز در صدر جدول گروه این منطقه قرار گرفت. کولومبیا و اکوادور هم با پیروزی مقابل رقیبان خود 16 امتیازی شدند و پشت سر آرژانتین در رتبه‌های دوم و سوم ایستادند. و دیشب در 2 بازی مهم دوستانه فوتبال فرانسه در پاریس با 1 گل برابر حریف آسیاییش ژاپن مغلوب شد و ازبکستان یکی از رقیبان ایران در انتخابی جام جهانی در آسیا با امارات 2-2 مساوی کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
دوستان، برای اینکه صدای رادیو فردا را بر روی امواج کوتاه بهتر بشنوید، طول موج‌های تازه ما در اختیار شماست. از ساعت 7 صبح تا 18:30، 6:30 بعد از ظهر، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما می‌رساند. همچنین صدای رادیو فردا از ساعت 9:30 صبح تا 14:30، 2:30 بعد از ظهر، بر روی موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز و از ساعت 15:30 3:30 بعد از ظهر تا 20:30 8:30 شب برای موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز پخش می شود. این رادیو فرداست که همراه شماست.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 دقیقه بعد از ظهر هست. در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. با هم وارد بخش دوم مجله شامگاهی شدیم. با حسن جعفری مروری میکنیم بر آخرین خبرها در آغاز بخش دوم این مجله.
عصر بخیر شنوندگان عزیز. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد ایران آماده نشان دادن انعطاف در زمینه هسته‌ای است. آقای مهمانپرست شرط این کار را تأمین سوخت 20% راکتور تحقیقاتی تهران اعلام کرد. احمد علی مقیمی نماینده بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس ایران خسارات اولیه سیل بهشهر را حدود 30 میلیارد تومان برآورد کرد. آقای مقیمی امروز در جلسه ستاد مدیریت بحران بهشهر گفت خسارات حوزه کشاورزی و لوازم خانگی هنوز مشخص نشده است. بارش شدید باران در مناطق مختلف استان مازندران تا کنون دست کم 8 کشته بر جای گذاشته است. احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید حادثه بازار ارز مخربترین و بزرگترین حادثه اقتصادی ایران است و اعتراضهای بازاریان هم خودجوش نبوده است. مقام‌های وزارت آموزش و پرورش افغانستان اعلام کردند که حدود 9.5 میلیون دانش آموز در 15 هزار مدرسه در سراسر افغانستان امروز برای ملاله یوسفزای دختر 14 ساله پاکستانی که در بیمارستانی در راولپندی بستری است دعا کردند. ملاله یوسفزای روز سه‌شنبه هدف گلوله طالبان قرار گرفته بود. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به شدت از شورای امنیت سازمان ملل انتقاد کرد و گفت این شورا در توافق بر سر اقدامی قطعی برای پایان دادن به بحران سوریه شکست خورده است. آقای اردوغان که در کنفرانس بین المللی استانبول سخن می گفت افسود جهان شاهد یک تراژدی انسانی در سوریه است. محمد توسلی رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی به 11 سال حبس و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد. به گزارش وبسایت ملی مذهبی این فعال سیاسی ماه گذشته در دادگاه بدوی حاضر به دفاع از خود نشد و نتیجه دادگاه را از پیش معلوم شده خوانده بود. سه کارشناس ارشد حقوق بشر سازمان ملل از جمهوری اسلامی ایران خواستند روند اعدام 11 متهم قاچاق مواد مخدر در روز شنبه را متوقف کنند. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، کریستوف هینز متخصص اعدام‌های فراغذایی و جوئن ای مندز کارشناس شکنجه همچنین خواهان توقف مجازات اعدام در سراسر ایران شدند. و سرانجام این که لون پنتا وزیر دفاع آمریکا هشدار داد ایالات متحده هر گونه تهدید تروریستی اینترنتی یا حملات سایبری را به شدت پاسخ خواهد داد. خانم ایدنی
خیلی سپاسگزارم. حسن جعفری با آخرین خبرها از ایران و جهان. و حالا در ادامه مجله شامگاهی نوبت میرسه به برنامه هفتگی دیدگاه ها که در غیبت همکارم امیر مصدق کاتوزیان، همکار دیگرم کیوان حسینی این برنامه رو برای شما آماده کرده. پیش از این که دیدگاه های این هفته رو بشنویم، من فهیم خضری‌دری با شما خداحافظی میکنم تا مجله شبانگاهی رادیو فردا.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شما. من کیوان حسینی هستم و در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان میزبان شما در برنامه این هفته دیدگاه ها. صندوق بین المللی پول هفته گذشته گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهان را منتشر کرد، گزارشی که عموماً 2 تا 3 بار در سال منتشر می شود و پیشبینی های این نهاد بین المللی درباره اقتصاد جهان در آن منعکس شده است. آنچه این گزارش را برای رسانه‌های فارسی جذاب کرد بخش‌هایی بود که به اقتصاد ایران اختصاص داشت. پیشبینی صندوق بین المللی پول می‌گوید که هرچند تحریم ایران بر صادرات نفت تأثیر گذاشته، اما در سال 2013 میلادی موجب فروپاشی اقتصاد ایران نخواهد شد. در این گزارش آمده که به رغم تحریم‌ها در سال آینده میزان تورم در ایران کاسته می‌شود و اقتصاد ایران رشد خواهد داشت. آنچه در این گزارش آمده تا چه اندازه واقع بینانه است و آیا اقتصاددانان مستقل نیز این پیشبینی‌ها را تایید می‌کنند؟ جمشید اسدی، اقتصاددان متخصص در بازاریابی و ارتباطات و استاد دانشگاه در فرانسه، حسن منصور، اقتصاددان متخصص در انرژی و استاد دانشگاه در بریتانیا و احمد علوی، اقتصاددان متخصص در امور مالی و استاد دانشگاه در سوئد، حاضرین میزگرد این هفته برنامه دیدگاه ها هستند برای بررسی تازه ترین گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهان که از سوی صندوق بین‌المللی پول منتشر شده است.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
ممنون از تک تک شما اساتید محترم که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید و در این میزه گرد شرکت کردید. گزارش چشمانداز اقتصاد جهان یکی از مهمترین قسمت‌هایش که میتونه جلب نظر بکنه اون قسمتش هستش که میگه اقتصاد ایران در سال 2013 میلادی دچار فروپاشی نخواهد شد. قبل از اینکه بپردازیم به جزئیات این گزارش و باقی عدد و ارقامی که اعلام شده در این گزارش، میخوام ازتون بپرسم که دقیقاً فروپاشی اقتصادی یعنی چه؟ آقای اسدی، اول از شما میپرسم، بفرمایید که در چه شرایطی میگیم که اقتصاد یک کشور دچار فروپاشی یا کلاپس شده؟
با تشکر از فرصتی که به من دادید و سلام خدمت شنوندگان عزیز. ببینید، باز هم گزارش شش ماهه صندوق بین‌المللی پول بحث برانگیز شده است و به خصوص رسانه‌های فارسی زبان. فکر می‌کنم اجازه بدید اینو به طور مستقیم بگم بدون کند و کاف در آنچه که این گزارش گفته است یک برداشت‌های شتاب زده کردن. ببینید، فروپاشی، کلاپس معنی اقتصادی ندارد. به شهادت لغت‌نامه‌های اقتصادی و فهرست اعلام در هر کتاب اقتصادی که نگاه بکنید، صندوق بین‌المللی پول چون نهادی است اقتصادی و بین‌المللی، باید در نظر داشته باشد حساسیت کشورهای عضو. در نتیجه سعی میکند با یک کلام خیلی دیپلماتیک و بدون اینکه حساسیت برانگیزد گزارش های خودش رو تقدیم کنه.
آقای منصور، آقای اسدی اشاره کردن به ادبیاتی که صندوق بین‌المللی پول استفاده میکنه. این گزاره مطرح شده در رسانه ها که صندوق بین‌المللی پول تلاش میکنه با دولت ها روابط خوبی داشته باشه تا سیاست های صندوق رو اجرا بکنند. شما به عنوان یک اقتصاددان مستقل تا چه اندازه این گزاره رو درست میدونید؟ آیا صندوق بین‌المللی پول برای رضای دل دولت ها امکان داره که گزارش هایی رو منتشر بکنه که باب طبع اونها باشه؟
پاسخ مستقیم به این سوال این است که نه، ولی مسئله این است که صندوق بین‌المللی پول یک نهاد بین‌المللی است و وظیفه اون در واقع نه آنی است که پیش بینی بکند کشورها در سال آینده، 5 سال آینده چه مسیر رو خواهند رفت، و با توجه به سابقه پیش بینی ها نه فقط در مورد صندوق بین‌المللی پول بلکه بسیاری از نهادهای بین‌المللی دیگر، غالبا اینها رو شما وقتی برگردید به پشت نگاه کنید، این ارزیابی ها درست از آب در نمیاد، یا مثبت یا منفی. همین سابقه این که صندوق بین‌المللی پول نظر خودش رو در این 6 ماه به صورت اساسی در بنیادها عوض کرده و در بسیاری از ارزیابی‌ها تجدید نظر کرده، نشان این می‌دهد که فاکتایی که در دنیای بسیار متحول پیش میاد تمامی این نظرهای از پیش اعلام شده رو به هم می‌زنه. و اما برگردم به این نکته که اقتصاد ایران بخش بسیار ناچیزی از این مجموعه است و علت این خوشبینی صندوق بین‌المللی پول در واقع ضریب‌های مالی است که بین ایران و بانک‌های اروپایی برقرار می‌کنه، برای اینکه طبق این ضریب به این نتیجه رسیدن که ایران به صورت بسیار مستقیم‌تری از وضعیت اروپا متأثر و وضعیت اروپا امسال منفی خواهد بود، از سال آینده احتمال آغاز رشد رو بهش دادن. اگر این فرض‌ها درست باشه، در این صورت می‌شود گفت که در این پیش‌بینی صندوق در مورد ایران یه چیزی وجود داره. ولی عواملی که در خود ایران اتفاق می‌افته، هم در عرصه اقتصادی، در عرصه ساختاری که اینها ریشه های 30 ساله در اون کشور دارن، و همینطور عواملی که محیط بر اقتصادی ایران هستن، نظیر فشارهای خارجی، تحریم ها، پایین رفتن ظرفیت های تولید، اینا تمامی این پیشبینی های خوشبینانی صندوق بین‌المللی پول رو به هم میزنه و زیاد خوشبینی بر نمی انگیزه.
ممنونم. و ما آقای علوی، درباره اطلاعاتی که صندوق بین‌المللی پول منتشر میکنه و گزارشی که منتشر میکنه، یه قسمتش که خیلی سوال برانگیز هست این هستش که منابع اطلاعاتی صندوق بین‌المللی پول برای تهیه گزارش‌های از این دست چی هست؟
منابعی که این مؤسسه استفاده میکنه همون منابع رسمیه که در نهایت زیر مدیریت دولت هست و بنابراین اطلاعاتی که جمع آوری میشه، تحلیل میشه و منتقل میشه به این مؤسسه قاعدتاً چیزی که عینی یا ابجکتیو میشه گفت نیست، به خاطر اینکه به هر حال بجز اون مشکلات نظام آماری ایران که ما به هر حال شاهدش هستیم و ریشه دار ساختاری، ما با مشکل تحریف ارقام و اعداد رو هستیم و نشانه این قضیه را میشه در ایران گرفت. شما ببینید الان نرخ تورمی که در همین گزارش ذکر شده، این نرخیه که دولت در حال اطلاع داده به این مؤسسه، در ایران که مشاهدات روزمره مردم، چه اقتصاددانهای بیطرف و اخیراً یک اقتصاددانی که به هر حال مورد اعتماد خود دولت هم هست در مؤسسات اون به کار میکنه، ادعا کرد که تورم چیزی بیش از 100%.
بله، اشاره کردید به بخشی از جزئیات این گزارش، مخصوصا درباره تورم. به هر حال پیش بینی شده که به رغم تحریم ها در سال آینده میزان تورم کاسته خواهد شد، ولی دو تا نکته هست. یکی این که میگه تورم در حال حاضر در ایران 25.2% هست و پیش بینی کرده که در سال دیگه به 21.8% کاهش خواهد یافت. آقای اسدی، آقای علوی به نقل از یک اقتصاددان گفتن که تورم چه بسا بیش از 100% هست. حالا آیا میشه به طور مستقل بدون دسترسی به عدد و رقم هایی که در دست دولت هست گفتش که تورم در ایران چقدر هست و چقدر خواهد شد در سال آینده؟
بله، اجازه بدید من یک اشاره بکنم و ادامه پاسخم به پرسش اول شما رو بدم و اونو بپیوندانم به پرسش کنونیتون. تولید ناخالص ملی رو میگوید در سال 2011 2%، در سال 2012 حدود 1% سقوط میکنه، در سال 2013 حدود 0.8% دوباره صعود میکنه. خب حالا اینو مقایسه بکنید با همون گزارش اطلاعاتی رو که میدهد، میگوید کشورهای خاورمیانه مثلا برای سال 2012-2013 نرخ رشدشون 5.3% و 3.6% به مراحل بالاتر از ایران. کشورهای تولید کننده نفت 6.6 و 3.8 به مراتب بالاتر از ایران. این آماری که خدمتتون دادم. در مورد کشورهای مغرب یعنی الجزایر و لیبی و موریتانی و مراکش و تونس، میگوید در سال 2012 و 2013 19% و 6% نرخ رشد اقتصادی دارن. باز اینو دوباره مقایسه بکنید با ایران، سقوط 0.9% و اونجایی که کلپس نیست 0.8% رشد کرده. حالا این چه خوشبینی میتواند داشته باشد؟ برگردیم سر مسئله تورم. تورم همین هم وقتی که دو با کشورهای دیگر مقایسه میکنید 25% سال 2012 رو مقایسه بکنید مثلا با 4% همون کشورهای مغرب، میبینید با این مقایسه هایی که کنار هم انجام میدهد، در حقیقت برای کسی که چشم اقتصادی دارد حتی با استناد به آمارهای رسمی جمهوری اسلامی حقیقت و گزارش گفته است. در حقیقت جای خوشبینی حتی در گزارش نیست. حتی گیرم اولش بگوید کلپس نیست که بتونه حرف خودشو در بقیه موارد بزنه. اما در مورد نرخ تورم در ایران، آمار رسمی دولت جمهوری اسلامی 40% افزایش رسمی صرف میکنم، به غیر از برآوردهایی که اقتصاددانان در درون کشور میکنن، 40% افزایش مواد غذایی در کشور، علارغم اینکه بعضی اینا غیر مستقیم هنوز یارانه میگیرن. به این توجه بفرمایید که نرخ ریال که با اون بسیاری از مواد غذایی رو قرار است با تبدیلش به دلار بخرن، 80% در سال 2012 میلادی سقوط کرده است. اینها همه معجب این اخباری است که شما حتی در درون گزارش بعضی وقتا چسب و گریخته دارید، البته به غیر از اشاره به سقوط ریال که یک مورد دیگه هم که باید در نظر داشت، آمارهای مورد استناد این آخرین گزارش چشم‌انداز هنوز سقوط ریال در نظر نمیگیره. چند مثال زدم، اگر وقت بود در مورد بیکاری و تراز پرداخت هم مثال های دیگری است که تمامی این آمارها در همین گزارش نشانگر و برانگیزنده نگرانی فوق العاده است نسبت به اقتصاد ایران.
بله قطعا در مورد بیکاری حالا برخواهیم گشت، اتفاقا اونجا هم پیش بینی کرده که افزایش خواهد یافت در سال 2013. آقای منصور، اینطوری که آقای اسدی میگن به رغم همون گزاره خوش به ظاهر خوشبینانه گزارش چشم انداز اقتصاد جهان از صندوق بین المللی پول، جزئیات آمار اینطوری که نشون میده گویا چندان وضع خوبی نیست. بررسی شما از عدد و رقم های این گزارش درباره ایران در سال 2013، اقتصاد ایران در سال 2013 چه است؟
ملاحظه فرمید، بنده به صورت مختصر این درس کنم که اصولا ما اطلاعات خودمون را از صندوق بین المللی پول یاد نمیگیریم، ولو که این در مورد ایران ببیشه اینا باید متکی باشن به تحقیقاتی که اقتصاددانهای ایران در این زمین انجام میدن و نه به عکس. طبق مطالعاتی که طی همین مدت 30 سال در مورد اقتصاد ایران انجام گرفته، بسیاری از داده های رسمی دولت با آنچه که در واقع میگذره همیشه متفاوت بوده، ببیشه در این 6-7 سال گذشته تفاوت بسیار اساسی داشته. در زمینه رشد اقتصادی، در تمام متوسط رشد این 33 سال گذشته در اقتصاد ایران تقریبا 1% برخلاف تمام ادعاها و آمارهای عرض کنم جعلی دولت. در مورد بیکاری همینطور که اشاره فرمودیش برمیگردید، در مورد تورم همینطور، من آخرین مطالعه خودم روی تورم 25% مستقر کرده بودم، ولی مجبور شدم همین دو هفته گذشته تجدید نظر بکنم، برای این همونطور که دکتر اسدی اشاره کردن بانک مرکزی اعلام کرد که مواد غذاییشون 40% فرمودن، من اونی که خوندم 49% بود، مواد غذایی 49% تورم نشون داد. به این ترتیب من با کمک اقتصاددانهای داخلی که چگونه میشود امروز واقعا با گرفتن شاخصهای نمونه چقدر ارزیابی میکنیم تورم امروز، رقم واقعیش قطعا بالای 25%، چقدر هست هنوز به دقت نمیدونم، من مطالعه خودم رو مستقر کردم روی 50% فعلا برای تمام سال، ولی باید ببینیم. ولی اقدامات که انجام میگیره در مورد ریال دلار ممکنه در کوتاه مدت به کاهش تورم بیانجامه، برای اینکه دولت با این وضعیتی که افتاده روی مسئله دلار و هر دلار رو به قیمت 2000-3000 و اینجور داره در بازار عرضه میکنه، قطعا نقدینگی ریالی رو جمع خواهد کرد و در کوتاه مدت این سبب خواهد شد که تورم اندکی افت بکنه. ولی چون همین ارز برمیگرده به واردات، در اونجا با قیمت‌های گران‌تر کالاهای وارد شده به دست مصرف کننده خواهند رسید، حتی اگر دولت این رو با نرخ به اصطلاح رسمی در اختیار گروه‌های خودی وارد کننده قرار بده، مطمئناً این گروه‌ها وقتی کالاها رو می‌فروشند از بابت دلار 1226 تومان نخواهند فروخت، بلکه از بابت نرخ بازار خواهند فروخت. در نتیجه ما با تفاوت به جیب این وارد کنندگان ریخته خواهد شد. نتیجه این است که قیمت‌ها به صورت بسیار انفجاری بالا خواهند رفت و تورم افزایش خواهد گرفت. به این ترتیب سطح زندگی مردم تحت فشار قرار خواهد گرفت و این که ایشون این گزارش مثلا رشد منهای 1% میگه، به این مسئله توجه کرد که رشدی زیر 5-6% برای اقتصادی نظیر ایران عملا معنای پسرفت داره. تمامی این کشورها به طور متوسط بین 5-6% رشد میکنند و اقتصادی ایران هدفش بالای 8% رشد بود. به این ترتیب رشدی اگر انجام بگیرد حتی 3-4%-5%، این در واقع توقفه، بدیش با توجه به سیاست های بسیار بسیار خطرناکی که در بالاترین سطوح اقتصادی سیاسی ایران داره مطرح میشه در مورد افزایش جمعیت. شما حساب بفرمایید افزایش جمعیت اگر انجام بگیره بیش از آنی که الان انجام میگیره و در مقابل اون نرخ رشد 1% باشه، معنیش اینه که سطح زندگی مردم افت خواهد کرد. به این ترتیب آینده اقتصادی ایران رو حتی برای مدت کوتاه هم نمیشود دقیقا پیش بینی کرد، جز اینکه هر چی که میبینیم عواملی که کنون روی اقتصادی ایران کار میکنن عوامل منفی هستند، به هیچ دلیلی برای خوشبینی متاسفانه نمیگذرن.
آقای علوی، درباره تورم نظر شما رو هم بشنویم. البته شما یه اشاره کردید که این بخشی از این آماری که در گزارش صندوق اومده شاید آمار قابل اعتمادی نباشه و تورم 25% رقم واقعی تورم نباشه.
خب تورم در ایران اگه ما بخوایم مطالعه بکنیم ببینیم که در آینده نزدیک، مثلا سال آینده یا 3 سال آینده چه اتفاقی میفته، باید اون عوامل تورمزا در اقتصاد ایران رو بشناسیم، ببینیم چه عواملی هستن. خب بخشی از این عوامل مربوط به عدم تعادل پولی تو جامعه است، یعنی پول نقدینگی به وسیله دولت سرازیر میشه به اقتصاد. ما به ازای واقعی تو بخش واقعی وجود نداره، این عدم تعادل خب به تورم میانجامه. اما همه مشکل این نیست، میدونیم که تورم در ایران ریشه‌های دیگه ای هم داره که اونها ساختاریه، به این معنا که ما یک دولتی داریم که با این حجم بزرگ، اگر در گذشته در دوره پیش از انقلاب حجم دولت رو بخوایم با تعداد پرسنل اون اندازه گیری کنیم، دولت چیزی حدود 500 هزار تا بود، 0.5 میلیون. الان ما دولتی شاهدش هستیم که حدود 5 برابر شده حجمش. این حجم از دولت که باید دائما نقدینگی جذب بکنه، خودش تورمزاست. تازه این اعداد به نظر من خب اعداد قابل قبولی نیست، چون ما اقتصاد ایران یکی از مشکلات دیگه‌اش که اون هم موجب همین تورم‌زایی است، کدر بودن اونه. بخش زیرزمینی و کدر اقتصاد ایران حدود 40% تخمین زده میشه از طرف خود منابع حکومتی، حال اون که تخمین‌های بالاتری وجود داره. خب یعنی اگر ما بخوایم اینها رو ترکیب بکنیم، این عوامل با هم دیگه، یعنی عوامل ساختاری، عوامل پولی، عدم تعادل‌های مربوط به تجارت خارجی و بالاخره بیایم سراغ شبکه تولید و توزیع ایران، که ما می‌دونیم تولید در ایران ناکارآمده. اطلاعات خود بانک مرکزی نشون میده که کارآمدی منابع تولید، اهم از منابع مالی، نیروی کار و سازمان و مدیریت بسیار نازله. به این اقتصاد یک اقتصاد منزوی و حاشیه‌ای در سطح جهان، به این معنا که در ارتباط منظم و مؤثر با جهان خارج نیست، نمی آموزد. و ما می دونیم نیروی کار ایران نیروی کاری است که در این سالها عقب مونده از این کاربان تکامل جوامع پیشرفته. بنابراین این عوامل اهم از ساختاری و یا غیر ساختاری مؤثر بودن برای اینکه ما الان یه تورمی این به این شکل داشته باشیم. افزون بر این مطالبی که من خدمتتون گفتم، باید بیاد بیاریم که سال آینده قرار است یک به اصطلاح انتخاباتی بشه. خود اون جابجایی دولت در این که توافقی بشه بین جیجناهای ناسازگار و حاکمیت مؤثره. ما میدونیم که الان یکی از مشکلات اقتصادی ایران مشکلات سیاسیه که همین حاکمیتی که تلاش کرد یک پایه بشه و تک پایه بشه و یک دست بشه موفق نبوده تو این کار، علارغم این که دائما تراشیده از خودش. خب تصور بکنید دولتی خواهد آمد در خرداد ماه یا تیر ماه سال آینده، این دولت چطوری میخواد این بروکراسی که کاملا گسیخته شده رو جمع بکنه؟ این دولت چطوری میخواد دوباره یک تعادل جدید رو، یه نگاه جدیدی رو به اقتصاد به اصطلاح عرضه بکنه که مورد توافق باشه و بتونه اون رو پیگیری بکنه؟ این عوامل تازه عوامل سیاسی داخلی، عوامل بیرونی هم ما داریم.
بله جناب علوی، اگر اجازه بدید، به خاطری که حالا باز برگردیم به گزارش و یه بخشای دیگه از گزارش بتونیم خیلی سریع بررسی بکنیم در فرصت کوتاهی که داریم، تا اینجا اینطوری که من فهمیدم هر سه اقتصاددان مهمان برنامه درباره بحث تورم و خوشبینانه بودن گزارش تا اندازه هم عقیده هستید و فکر میکنید که در سال آینده تورم کاهش پیدا نخواهد کرد. بریم سر بیکاری که البته در این گزارش چشم انداز اقتصاد جهان هم پیش بینی شده که افزایش پیدا میکنه در سال 2013 و به 15.6% خواهد رسید. آقای اسدی، درباره بیکاری و آماری که پیش بینی شده در سال 2013 شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنم این بخش رو تا اندازه‌ای بشه گفتش که واقع بینانه پیش بینی کردن.
اجازه بدید باز به این نکته اشاره بکنم که آنچه را که شما رسانه‌های فارسی زبان گرامی خوشبینانه در گزارش صندوق بین‌المللی پول ارزیابی میکنید، بارها عرض کردم و تکرار میکنم که چندان هم خوشبینانه نیست، حتی با استناد به همان گزارش. گیرم یک یا دو کلمه گفتن که حساسیت کشور ایران رو بر نینگیزد. اما در مورد بیکاری، بنابر منابع رسمی خود نظام، اگر رشد اقتصادی ایران 8% باشد، بیکاری افزایش پیدا نمی کند، نه اینکه بیکاری کم می شود. دکتر منصور هم اشاره کردند که به طور متوسط برآوردهای برخی این است که رشد ایران از 1% بیشتر نبوده. اما حتی اگر به همین گزارش هم ما نگاه بکنیم نرخ رشد زیر 1% است. پس اگر با 8% جلوی افزایش بیکاری گرفته می شود بنابر برآوردهای رسمی خود نظام، خب حدس بزنید که وضع بیکاری با سقوط حدود 1% تولید ناخالص ملی در سال 2012 و گیرم باز هم بنابر منابع رسمی رشد 0.8% چه وضعی پیدا میکنه. نکته دوم این که بیکاری در تعریف بویژه دولت آقای احمدی نژاد که تعریف آماری رو عوض کردن، اگر کسی در هفته 5 ساعت کار بکند این دور جزو بیکارا نیست. حالا شما حساب بکنید با دستمزد 5 ساعت در هفته چه کسی میتونه گذران زندگی بکنه. نکته سوم، بسیاری از واحدهای تولیدی که هنوز کار میکنن قادر به پرداخت دستمزد بگیرانشون و کارکنانشون نیستن. شما ممکنه هنوز مدت 6 ماه باشه برید سر کار رو برگردید حقوق نگیرید. خب جز بیکارا هستید یا بیکارا نیستید؟ بنابر مسائل رسمی، منابع رسمی، چون شما رو اخراج نکردن شما جز حقوق بگیرا هستید، ولی خب حقوق نمیگیرید. این مسائل هم باید در نظر داشت در این مورد. یک نکته آخری هم که میخوام عرض بکنم مربوط به همین بیکاری و مسئله تورم این است که در ایران به طور مرتب دستمزد بگیران افزایش درآمدش بسیار کمتر از افزایش تورم است. خب خط بالاتر میره، اینا بیشتر چیزی نمیتونن بخرن. اینم شنوندگان عزیز باید بدونن وقتی ما میگوییم در سال 2012 تورم 25.2% است و در سال 2013 میلادی 21.8% میشود، نه اینکه تورم از بین میره، یعنی حتی بر این منابع رسمی افزایش قیمت اگر 25% بوده حالا افزایش قیمت 22%. خب آخه این چه پیروزیه برای دستمزد بگیر؟ مضافاً به این که بعضی وقتا کاهش تورم در اثر راه افتادن سازوکار تولید است، بعضی وقتا در اثر رکود است. یعنی وقتی که کار در کشور صورت نمیگیره و شما پول ندارید چیزی بخرید، خب وقتی نخرید فروشنده هم که مجبوره به همین طریق زندگی بکنه قیمتش میره پایین تر، تیرم سودم نداشته باشه، این میشه قیمت پایین تر، بازم شما نمیتونید بخرید. و وقت میگم دیدید قیمت شد پایین تر، آخه قیمت پایین در اثر رکود که این مهار تورم نیست، این رکوده. این یعنی واحد تولیدی خوابیده، واحد تولیدی بخوابه یعنی بیکاری بالا رفته، بیکاری بالا بره پس آدم ها نمیتونن کالا بخرن، پس فروشنده مجبور قیمت رو کم بکنه. این دور باطل و حزن‌انگیز رکود است، نه اینکه تورم مهار شده.
ممنونم آقای اسدی. آقای اسدی شما دیگه آب پاکی رو فکر کنم روی دست تمام شنونده‌های ما ریختید و البته باقی اقتصاددان‌های حاضر در این برنامه هم کم و بیش با شما هم عقیدند که چشم‌انداز چندان مطلوبی برای اقتصاد ایران نمیشه تصویر کرد. خب آقای منصور با این وضعیت برگردیم به همون نکته اولی که این میزگرد رو باهاش شروع کردیم و بحث فروپاشی اقتصادی که این گزارش پیش بینی می‌کنه که رخ نخواهد داد و تا اندازه‌ای هم شاید روشن نباشه که اساساً این فروپاشی اقتصادی چه معنایی داره. سوال من از شما این هست که با این وضعیتی که شما دارید تصویر میکنید اقتصاد ایران تا کجا میتونه دوام بیاره این وضعیت رو و پیش بره؟
مورد فرمین مسئله فروپاشی اقتصادها و دولتها فروپاشی نمی کنند به این معنی که دولت زیمبابوه مورد فرمید با چند صد هزار برابر تورم دوباره نه ورشکسته شد نه فرو پاشید. برای اینکه دولت ها دستشون تو جیب مردمه و مردم رو بیرمغ میکنند، پول اعتباری صادر میکنند، پول چاپ میکنند، در نتیجه اون از جیب مردم برمیدارن. شما در همین برنامه هدفمند کردن یارانه ها ببینید دولت در برابر هر تومنی که به مردم داده مستقیم حدود 2.5 تومن از جیبش برداشته از رهگذر تورم. در مورد بیکاری 1-2 تا نکته عرض کنم برگردم روی صحبت شما. بیکاری در ایران بالای 22-23%. در دوره حکومت 7 ساله گذشته بیکاری کم نشده. تمام آمارهایی که در این زمینه دادند عموماً جلیس، حتی حتی مسئولان درجه اول مملکت اینا رو جعلی خوندند. آماری که از طریق همین صندوق بین‌المللی پول منتشر شده، جریان سرمایه ها به ایران منفی است، یعنی سرمایه‌ای که از ایران خارج می شود خیلی بیش از سرمایه‌ای است که به ایران وارد می شود. سمت شما انتظار نداری که در اونجا اشتغال بالا بره. همینطور نیروهای کارآمد طبق آمار رسمی ایران سالانه در حدود 160 تا 180 هزار نفر از آدم‌های کاردانتر، درس‌خوانده‌تر، مدیرتر از ایران خارج می شوند. به این ترتیب شما انتظار این که در ایران اشتغال ایجاد بشه ندارید. اگر در این میان تحولات بسیار جدی در تولید انجام نگیره، درجه اول در جلوی این ورشکستگی های مدام صنایع ایران، حتی صنایع سنتی ایران گرفته نشه. این که اشاره کردن مزد کارگرها پرداخت نمیشه برای این که این کارخانه نمیتونن بچرخن، اگر جلوی ورشکستگی گرفته نشه و رشد در تولید آغاز نشود که لازمش بسیاری عوامله، در این صورت نمیشود انتظار این رو داشت که اقتصاد ایران در چند سال آینده روی فلاح و رفاه را ببینه. و بیکاری قطعا جریان رو به سود، و به ویژه اگر توصیه های جناب خامنه ای در این زمینه تحقق پیدا بکنه که امیدواریم نکنه، جمعیت اگر افزایش پیدا بکنه، ما با یک کشور بسیار فرزاده طلاکت زده روبرو خواهیم بود.
ممنونم از شما مهمانان گرامی این برنامه، جمشید اسدی، حسن منصور و